تیره های سگانه فکر. یک، تیره رستمی. در شخصیت رستم اسفندیار و گشتسپ سه تیره فکر نموده شده است. رستم نماینده نام قرار می گیرد. نزد او هرچه هست و نیست به نام باز می گردد. بیان زندگی ارزش زیستن ندارد و باید از آن دفاع کرد ولو به بهای بزرگترین گذشت ها. نام و بینامی به تعبیر دیگر عبارت است از زندگانی با آرمان و بی آرمان. توقع معنایی از زندگی. وقتی شخص به انسانیت خود وقوف یافت باید زندگی انسانی بکند. آنچه اساس کار است این است که زندگی خوش بگذرد یا ناخوش. اصل آن است که در خدمت خوبی به سر رود. خوبی در تفکر ایران باستان روشنایی است و آبادانی که رستگاری روح و جسم را موجب می شود. از خصوصیات کیش مزدایی یکی آن است که نجات فردی در آن مطرح نیست. همه با هم در جهت نبرد با نیروی اهریمنی رو به راه دارند. اگر پیروزی به دست آید برای همه است و اگر شکست هم باشد زیانش عاید همه می گردد. فرد و جامعه چنان به هم وابستند که توفیق فرد در جامعه بی توفیق تصور ناپذیر است. از این رو چون جمشید به گمراهی می افتد و لطف یزدانی از او باز گرفته می شود، همه ساکنان جهان به همراه او در کام نکبت ضحاکی فرو می روند. این البته بدان معنا نیست که همه خلق باید کفاره گناه یک تن را بپردازند. مفهوم آن است که آنان نیز قصور کردند و باید کیفر ببینند. چه جای تعجب که مردم جهان نیز دست خوش همان غفلت شده باشند که پادشاه شده است. زندگی در دنیایی بهشت آسا که در آن نه رنج است و نه بیماری و نه پیری، نه گرما و نه سرما، طبیعی است که مردم را غافل و بی‌درد بکند. در چنین دنیای جوهر انسانی که زنده به کشش و کوشش و نیاز است می خوشگد و در مقابل نیمه حیوانی وجود در سایه تنبلی و رکود پرورده می شود. مردم عهد جمشید راهی جز این نداشتند که به جانب عهد ضحاک ره سپر باشند. عصر بیدردی به حکم طبیعت باید یک دوران درد به دنبال داشته باشد. مفهوم کنایه‌ای تناوب دوره‌های کام روایی و ناکامی در جهان بینی ایران باستان چه بسا که توجیه خود را در همین سرشت انسان بیابد. حساب آدمیزاد باید با طبیعت متعادل باشد تا زندگی به سیر طبیعی ادامه دهد. تنعم و آسایش مستمر رو بیش از حد قوای جسمی و روحی را کاهل می کند و در نتیجه داد و ستد با طبیعت دست خوش عدم توازن می شود. پس باید یک دوره اسرت در زندگی بشر آغاز گردد تا صرف پرداخت بدهی ها به طبیعت شود. اوج و حضیض تمدن ها و عزت و ذلت قوم ها نیز تعبیری مشابه همین حال می یابند. در دوران تنگی نیازها از نو قوا برای کشش و کوشش آماده می کنند و پس از آن که طبیعت حق خود را وصول کرد زندگی اندک اندک باز می گردد به دوران فراخی. در نظر مزداپرست این سیر تناوب بشر ادامه دارد تا عصر موعود آخر از زمان مزدایی، تا آنگاه هدف خلقت که عبارت باشد از جهان مبرا از بیداد و درد تحقق یابد و برای جهانیان سعادت سرمدی تأمین گردد. تیره رستمی اندیشه یکی از مبارزان خستگی ناپذیر میدان خوبی است. نبرد او با روان و جسم در قلم و قدم جریان دارد. شب و روز در تکابوست و او را بر سر اصول ذره‌ای انعطاف نیست. از چیزی نمی هراسد و مصمم است که همه موانع را از پیش پا بردارد. رستم که خداوندگار این فکر است، خود انسانیست تمام. حتی عمر دراز 600 ساله او هم به بلندی یکی از دورهای کشمکش است. فعالیت او از آغاز ترک تازی افراسیاب آغاز می شود و در سراسر جنگهای ایران و توران جریان می یابد و در گیر و دار کینخواهی سیاوش به اوج خود می رسد. در این دوران رستم سدیست در برابر هجوم خیونان تورانیان که تجسم نیروی اهریمنی اند و سرکردگی آنها با افراسیاب است. تمام توجیه وجود او در پیکار با نیروی شر است. چون نبرد فرو نشیند از او نیز دیگر خبری نیست. به همین سبب پس از آن که افراسیاب سرکوب می‌گردد و کیخسرو ناپدید، دیگر جایی برای ابراز وجود رستم باقی نمی ماند. مستعفی به کناری می نشیند و در گوشه ای از سیستان به شکار می پردازد. سلاح ها زنگ می زنند و ببر بیان گرد می گیرد و سپس با مرگ او دوران پهلوانی شاهنامه به آخر می رسد. اگر با حسرت از گذشته سخن می گوید و عصر لهراسبی ها را عصر انحطاط می‌خواند، چه بسا که یک علتش همین است. ایران جوش و خروش رودوارش را ترک گفته و تبدیل به برکه‌ای گردیده. ظهور زرتشت از نو آتش نبرد را می‌افروزد. ولی دیگر این جنگ باب طبع رستم نیست، چه او بر حسب فطرت خود پهلوان ملی است ندینی. یادش به خیر آن جنگ های بزرگ که او میدان نبردش بود. جنگ مسلکی باید اسفندیار نوخاست مجاهدش باشد. سگزی شکاریر پس از مدتی دراز از نو رستم می شود و آن هنگام روبرو شدن با اسفندیار است. بار دیگر برای مدتی کوتاه خود را باز می یابد. حمله ای که اصل را تهدید بکند باید با آن در افتاد. فرق نمی کند از چه جبهه‌ای بیاید، از ایران یا از ان ایران، در جامعه ترک یا در جامعه موبد، هرچه رنگ تعبد بپذیرد و رونق خود را در انقیاد بجوید ولو در قلم روی خوبی باشد، تبدیل به بدی شده است. انسانیت انسان هرگز حتی بهشت را با دستبند و زبان بند نپذیرفته است. فکر رستمی بر ضد همه عوامل و عناصری است که بخواهند معنی را از زندگی بشر بگیرند، آن را موضوع داستان پوچی کنند که به قول شکسپیر از لب شورید مردی گفته آید. همه حرف ها بر سر این است که جیره انسان یا روزی او به بهای بندگی پرداخت بشود یا نشود. از آغاز زندگی این کشمکش جریان داشته است، یا جنگ بوده است یا مقاومت، و به هر حال آشتی ناپذیری با نیروی ضد آزادی. آزادی در اینجا البته به معنای خام و طبیعی و عام و جاودانی آن است. مفهوم پیچ در پیچ ظاهر فریب امروزی را هنوز به خود نگرفته است. غیرت است و همیت و همت، رگ و استعداد برخورندگی و خلاصه آنچه از گوهر انسانی انسان جدا ناپذیر شناخته می شد و خارج از مرز آن دیگر زندگی ارزش زیستن نداشته. آزادی و اندیشه به هم بستند. از روزی که بشر به موجود اندیشمند ارتقا یافته است، نیاز به آزادی را در خود یافته و آن را در زندگی جان جانان خود کرده است. مانند آفتابگردان است که به هر سو باشد روی خود را به جانب آفتاب می‌گرداند. روشنایی که در تفکر ایران باستان آنقدر اهمیت دارد، روشنی روان است. روشنایی و آگاهی و رهایی از یک خانواده اند و به هم وابسته اند. کسی که آگاه شد راهی جز آزاد بودن نمی یابد و از این رو هرگز با میل از آزادی خود چشم نمی پوشد. موجب تسلیمش نادانی است یا اجبار، و در هر دو حال به همراه ترک آزادی از مقام انسانی خود نیز صرف نظر کرده است. مسئله بشریت همان مسئله رستم است. در حقیقت نقد حال ماست آن. ایجاد موازنه در میان دو امر حیاتی که در جدال قرار گرفتند، حفظ زندگی و همراه کردن آن زندگی با نام. حفظ زندگی نخستین وظیفه است، چه همه مسائل دیگر در پرتو آن مطرح می گردد. چون نباید گذارد که زندگی از درجه انسانی به درجه حیوانی نزول پیدا کند، پس تنها زمانی پانهادن بر سران توجیه پذیر می شود که برای احتراز از چنین سقوطی باشد. راه رستم که راه سوم است، راه پویندگان سبز بخت است. حفظ جان و حفظ شرافت هر دو از طریق درآویختن با بند. سبز رنگ باروری و رویینگی و امید است و رستم که صاحب خیمه سبز است، از دیدگاه افسانه همیشه بهار است. هرچند دین و دولت او را به چشم دیگری بنگرند، تیره فکرش بی زمان و بی مکان است و قلمرو آن قلمرو حیثیت انسانی است که دامنه ای وسیع تر از خاک و قومیت دارد. اگر وظیفه او دفاع از ایران است، برای آن است که در این زمان خاص ایران قرارگاه نیمه روشن جهان است که با تیرگی می جنگد. یک دلیل آن که اندیشه رستم مرز خاکی ندارد، همین نبرد او با شاهزاده ایرانی اسفندیار است. کشتن اسفندیار کار کوچکی نیست، ولی اگر ارزش‌های بزرگتر در خطر بیافتند آسان می شود. رستم در دو دوره از زندگی خود دو نوع مبارزه را مشخص می کند، یکی با آز و دیگری با تعصب. دیو آز در تفکر مزدیسنا مهمترین همدست اهریمن در نبرد با اهورامزدا شناخته می شود و در موعود زرتشتی برای آنکه رستگاری بشر تحقق پیدا کند، باید او نخست همه قدرت خود را از دست بدهد. دوشن گیومن، صفحه های 274 و 319. به طور کلی آز به مثابه درختی است که رذایل دیگر چون خشم و رشک و غیره شاخه‌هایانند. در روایت ملی نیز یا همان شاهنامه، سهمگینی آز کمتر از روایت دینی نیست. ضحاک و افراسیاب بر اثر آز به تبهکاری رانده می شوند. همه رنج و فساد بشر از آز ناشی می شود و کیخسرو از بیم آن از پادشاهی کناره می گیرد. مرحله نخست پیکار رستم با آز افراسیابی است. افراسیاب چشم طمع به آبادی و نعمت ایران شهر دوخته است، می خواهد آن را از آن خود کند. برای این منظور و برای حفظ سلطه اهریمنی خیش از انهدام و ریختن خون مردم و ریختن خون بیگناهان مانند اغریرث و سیاوش عبا ندارد. اون نیز مانند ضحاک آبادی خود را در خرابی می‌بیند. آز در مفهوم کلی خود فزون طلبی است. اقلیتی قدرتمند می‌خواهند که همه مواهب دنیا، ثروت، امنیت، فراغت و غیره و از جمله فرمان روایی را در انحصار خود داشته باشند. پس آزادی دیگران را آفت این انحصار می‌بینند و برای جلوگیری از تجاوز به این انحصار به خود حق می دهند که دیگران، یعنی اکثریت مردم را در دایره محدودی مقید دارند و اجازه ندهند که از آن پای فراتر نهند. در محدوده این دایره و با تصویب خود آنها هرچه گفته شود و کرده شود مجاز است، ولی به محض آنکه کسی خواست پای از آن بیرون نهد، مجازات‌های سنگین در انتظارش خواهد بود. به همین سبب سرکشی‌های سیاسی، مسلکی و دینی نیز که وابسته به آن می‌شود، همواره گذشت ناپذیر شناخته شده است. انوشبرد ساسانی‌ها گواه روشنی بر این معناست. اما آز تنها در دیگران دشمن آزادی قرار نمی‌گیرد. آز خودی زیانش کمتر از آز بیرونی نیست. این آز دوم در درون شخص را از گوهر آزادی باز می دارد و موجب می شود تا آن را با کالای کمبه‌های لذت‌های حقیر مبادله کند. بنا به فرمان این آز خانگی است که اکثریت به ستم اقلیت گردن نهادند. و اما خود این اقلیت نیز زندانی آز خویشند. ایشانان نیز چون عیش باشندگان باغ وحش است که از مردار خوراک می‌خورند و میله‌های قفس از جولان در هوای آزاد بازشان می‌دارد. از سلسله جنبانانی چون ضحاک و افراسیاب که نپرس، و اینان ولو همه دنیا قلم رو آنها باشد و قصرهای عجیب برآورند، زنجیر شده انوش برد کابوس خودند و این نعره وحشت آنها بوده که خواب را از چشم مردم گرفته است. مرحله دوم پیکار رستم با تعصب است که در نبرد تن به تن با افراسیاب نموده می شود. تعصب چنان که می دانیم پافشاری در برحق بودن یک فکر و باطل بودن همه اندیشه های دیگر است و این فکری که برحق شمرده می شود جز خود چیزی را نمی بیند و همه کسانی را که خارج از دایره اویند دشمن می انگارد و تا آنها را به زیر بیرق خود نیاورد آرام نمی گیرد. به این حساب عجیبی نیست که تعصب گاه به گاه در خدمت آز قرار بگیرد. آز که خواستار حفظ امتیازهای خود و یا جوینده سیری ناپذیر افزایش است، خدمتگزاری بهتر از تعصب نمییابد. از اینجاست که میبینیم که قدرت و ثروت میکوشیدند تا با مسلک‌های متحجر و انحصار پسند وصلت کنند. قدرت در هر موردی که نمیتوانسته است بر تأیید آزادی مردم متکی باشد، بهترین تکیه‌گاه خود را تشرع یافته است، چه از این طریق خود را با معتقدات محکمی پیوند می داده. این که در گذشته اکثر فاتحان هدم مظاهر دینی سرزمین فتح شده را جزو شیوه جنگی خود قرار داده بودند، علت اصلیشان بود که آن را با حکومت محلی جوش خورده می دیدند و می دانستند که تا آن یک از بنیاد نیفتد قدرت این یک را از پا در آمده نمی توان انگاشت. شیوه برعکس آن را هم که فاتحان دیگری به کار می بردند بران بوده است که از راهی متضاد به همان مقصد برسند، یعنی با اعمال سیاست آزاد مذهبی. پشتیبانی معابد محلی را از قدرت فرو افتاده بازگردانند و به خود معطوف دارند. حکومت و شریعت در دنیای قدیم یا دست در دست هم حرکت می کردند و یا رو در روی هم. این حالت دوم نمی توانسته است مدت درازی دوام یابد و عاقبت می بایست یکی دیگری را بر وفق میل خود درآورد. چون نیروی شمشیر برای استقرار نظم کافی نبوده، از اعتقاد دینی انتظار می رفته است که عامه مردم را با طوع و رغبت مطیع قدرت حاکم نگاه دارد. بنابراین دین واسطه قرار می گرفته است بین مردم و حکومت زمان و این دو راه به مسالمت نه تنها از راه بیم به هم ربط می داده است. شریعت چون سری به جانب مردم داشته و سری به جانب قدرت، حکومتی را میپسندیده و تقویت میکرده که در دایره شعائر او عمل کند و امتی را میپسندیده که برای این حکومت هدایت شده اتباع سربراه و مطیعی باشند. اما اتحاد دین و دولت که در نظر قدرتمندان آنقدر مطلوب بوده همیشه بدان گونه نبوده که مورد قبول عموم باشد. سر و سر این دو چه بسا که کسانی از مردم حتی مؤمنان را به شک می افکنده و گاه آگاه و غالبا ناآگاه سرکشی هایی در آنها برمی انگیخته. آنگاه بوده است که تیره فکر رستمی وارد میدان می شده و از همینجا جدایی تیره پهلوانی فکر از تیره تشرعی و بارگاهی توجیه پذیر می شود و تا حدی روشن می گردد که چرا رستم و خانواده او از نظر دین مزدیسنا مطرود شناخته شدند. جهان پهلوان در صفت جهان پهلوانی خود جنبه معترض و مقاوم روح بشر را در خود منعکس می کرده که هیچگاه شریعت با آن میانه خوشی نداشته است. بنابراین طبیعی است که در مواردی هم خدایان و هم پادشاهان او را به چشم معاند نگاه کنند. به خصوص دین بهی با ماهیت اشرافی که داشته آماده نبوده که جوابگوی نیازهای اکثریت باشد و بدین گونه برخورد میان او و تیره فکر رستمی طبیعی است. معارضه اندیشه رستمی با تشرع تنها در نبرد رستم با اسفندیار ابراز نمی شود. این امر ریشه کهنه خانوادگی دارد. نیاکان رستم، سام و گرشاسب هیچ یک از نظر دین عنصر مطلوبی نیستند. به روایت بندهشن، سام به سبب قصوری که در حفظ دین مزدایی کرد از چشم اهورا مزدا افتاد و جزایش این شد که به تیری از دست ترکی مجروح شود و تا روز رستاخیز در حالتی از بیهسی بوشاسب به سر برد. تنها در آغاز رستاخیز با فریادی که دو تن از ایزدان برمی آورند از خواب بر می خیزد و اژدهاک یا ضحاک را می کشد و آنگاه سوشیانس جهانیان را از بدی و بیداد نجات می دهد. گرشاسب نیز مانند سام بر اثر ارتکاب به گناه نظر لطف اهورامزدا را از دست می دهد. گناهش آن است که با آتش مقدس اهانت کرده. از این رو روان گاو نر، یعنی مظهر برکت و آبادانی که با اکثریت زحمتکش پیوند دارد، با او مهربان است و او را از دوزخ دور می دارد. سرانجام زرتشت وساطت می کند و روان ناآرام و سرگردان گرشاسب در هم بستگان عالم برزخی، قرارگاه کسانی که گناه و ثوابشان برابر است، می آساید. او نیز در آخر زمان از خواب گران بیدار می شود تا برای به ثمر رساندن رستاخیز جهان به سوشیان سیاری دهد. سرانجام گرشاسب به همراه کیخسرو و توس و سایر جاویدانان ضحاک را از پای در می آورند. چنان که میبینیم سام و گرشاسب در روایت دینی وضع مشکوک و مبهمی دارند. در جایی جزو جاویدانانند و در جایی دیگر جزو کسانی که گناهشان کمتر از ثوابشان نیست و به بهشت راه ندارند. نخست به رانده شدگی میافتند ولی عاقبت امر خطیر کشتن ضحاک را به عهده میگیرند که مقدمه رستاخیز است. استنتاجی که از سرگذشت سام و گرشاسب و رستم در روایت دینی و پهلوانی میتوان کرد این هاست. 1. پهلوان از نظر دین عنصر مطلوبی نیست، ولی برای غلبه اهریمن از خدمت او نمیتوان بی نیاز بود. از این رو اهورامزدا با او کنار می آید. 2. پهلوان چون وزنه متعادل کننده ای در کنار پادشاه نیکوکار قرار دارد، مانند گرشاسب در کنار کیخسرو در دوره آخر الزمان. گویی یکی بدون دیگری نمیتواند کاری را از پیش ببرد. چنان که دیدیم سام خطاب به اهورامزدا گفت که اگر او اژدها و دیو را نکشته بود تباهی جهان را میگرفت و اهریمن پیروز میشد. درباره هر یک از این دو باید توضیحی داد. علت اصلی نامطلوب بودن پهلوان غرور و منی اوست. از نظر خدایان باستان بدترین بندگان کبرداران و چون و چرا کنندگانند. همه کسانی که به خاکساری محض گردن ننهاده اند، چه فرشته، چه پادشاه و چه پهلوان، از چشم آنها افتاده اند. اما پهلوان بدین جهت مغرور است که از نیروی جسمی و روحی و حیثیتی برتر از دیگران برخوردار است و بی آن که پادشاه باشد هم وزن پادشاه است. آخیلوس در مقابل آگاممنون، رستم در مقابل کاووس. اشاره کردیم که خدمت پهلوان در برابر قدرت مستقر، دین و دولت هیچگاه بی قید و شرط و بی چون و چرا نیست و علتش را پیوندی دانستیم که او با عامه مردم دارد. علت دیگرش را گمان می کنم در خصوصیت نسبی او باید جست. پهلوانان اولیه یا نسب ایزدی داشتند، مانند گیلگمش و هرکول و آخیلوس، و یا برخوردار از فر پهلوانی بودند که آن نیز بخشش ایزدی است، مانند گرشاسب و رستم، و در هر حال نیروی مرموز برتر از نیروی انسانی با آنها بوده است. خصوصیت این نیرو آن بوده که گاهی از سلطه و نظارت خدایان خارج می شده و چه بسا که به صورت مزاحم در می آمده است. توجیه موضوع ظاهراً آن است که در نظام چند خدایی هیچ خدایی قدرت مطلق نداشته و کشمکش و همچشمی در میان خدایان باعث می شده که آنان در تصمیم ها و مشیت همدیگر کارشکنی کنند و در نتیجه آدمیانی که تحت حمایت دسته‌ای بودند از جانب دسته دیگر مورد سخط قرار گیرند. بنابراین پهلوان که به ایزدی منصوب بوده چه بسا که مغضوب ایزدی دیگر واقع می‌گشته و بدین گونه وجودش در مراحل بعدی ماهیتی دوگانه به خود می‌گرفته که نیم آن موافق با دین و نیم دیگر مخالف با دین است. این رگه اهریمنی را تقریبا در همه پهلوانان بزرگ می‌بینیم. از این نظرگاه نژاد رستم قابل توجه است. روایت ملی و افسانه به رستم نسب دوگانه‌ای بخشیدند. از طرف پدر خون سام دارد که پهلوان ایرانی و در خدمت خوبی است و از جانب مادر نسبش به ضحاک می‌رسد که تجسم بدی است. پس او که پهلوان کامل است، نه تنها در روان بلکه در خون نیز ترکیب دوگانه می‌یابد. گذشته از این، پدرش زال که با سیمرغ ارتباط یافته است، از موهبت مرموزی بهره‌ور است که شبیه به قدرت جادوگری است. به خصوص وجود و حیات رستم استفاده کننده اصلی این موهبت قرار می‌گیرد. هم به دنیا آمدنش و هم نجاتش از دست اسفندیار که در هر دو حال مرگ از بغل گوشش می گذرد. خود پشتیبانی سیمرغ از خانواده رستم موضوع را قدری قابل تأمل می کند. سیمرغ چگونه موجودی است؟ گرچه در روایت های دینی و ملی از او به بدی یاد نشده است، نولده که او را مرغی از عالم اهریمنی می خواند. و در هر حال او نیز مانند خود پهلوان نیکوکار مشروط است، نه خالص، نه مرغ دولت است و نه مرغ دین. به طور کلی مرغان به سبب قدرت پروازی که دارند در کنایه واسطه بین ساکنان خاک و عالم بالا قرار گرفتند. سی مرغ نیز چنین وضعی دارد. هیئت عجیب الخلقه ای که تن مرغ دارد گاهی صورت سگ و گاهی صورت انسان و از آنجا که او را دارای این هیئت دانسته اند قدری مشکوک می نماید. در روایت ملی آشکارا جانب رستم را در مقابل اسفندیار می گیرد. اگر مرغ اهورایی بود و به زرتشت اعتقاد داشت، با وسواسی که در حفظ شعائر این مذهب هست، محال بود که راه کشتن شاهزاده دینداری چون اسفندیار را به رستم نشان دهد. سیمرغ از دین بهی و حرمت آن با رستم حرفی به میان نمی آورد، تنها می گوید که راز سپهر آن است که کشنده اسفندیار در عذاب این جهانی و آن جهانی افتد. امر دیگری که سردی رابطه سیمرغ را با دین زرتشت و خانواده گشتاسپ تایید می کند، جنگ خیشاوند او با اسفندیار در خانه چهارم است که از جانب او جفت من مرغ با دستگاه خوانده می شود. توصیفی نیز که در یکی از روایت‌های اسلامی از سیمرغ یا عنقا شده است و ظاهراً منشأ پیش از اسلامی دارد، خود دلیل دیگری است بر دوگانگی شخصیت این مرغ.